بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبدی 14 دی 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر جمعی. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در مورد آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها بود. عرض شد که مرحوم شیخ انصاری این اشکال رو مطرح کرده بودن که مراد از ما آتاها نمیتواند اعم از فعل و تکلیف باشد، چون اگر مراد فعل باشد ما آتاها مفعول به خواهد بود، اگر تکلیف باشه ما آتاها مفعول مطلق و جامع بین این دوتا مفعول متصور نیست. خب یه بیان مرحوم قاضیا داشتن که ما در موردش بررسی کردیم، یه بیانی مرحوم آقای نائینی دارن. این بیان رو آقای صدق یه جوری نقل کردن با اون چیزی که تو کلام آقای نائینی هست اصلا ارتباطی نداره. من تعجب میکنم چطور آقای سلام چطور آقای حائری که آدرس هر دو جای فواید الاصول و عرض کنم خدمت شما اجود رو دادن، این چجور این رو عبارت نارمم نائینی رو متوجه شدن بعد مطلب آقای صدر رو تصویر کردن. اصلا بحث ربطی به اون حرف مرحوم نائینی نداره. مرحوم نائینی اصل تقریب اشکال رو اینجوری فرمودن، میگن که مفعول مطلق عین فعل است ولی مفعول و به غیر فعل است، بنابراین ناقابل جمع نیستن. بعد پاسخ میدن که مفعول مطلق، حالا این پاسخ دو جور وارد شده، یه مقداری با هم دیگه متفاوت هست از نحوه تقریب. پاسخی که تو کلام مرحوم کاظمی نقل شده با پاسخی که مرحوم آقای خویی نقل کردن متفاوت هست. مرحوم کاظمی در فواید الاصول اینجور نقل کرده که ولو حقیقتاً مفعول مطلق عین فعله، ولی مفعول مطلق نوعی و عددی رو بالعنایه میتونیم مغایر بگیریم. اینجوری تعبیر کرده، بالعنایه مغایر بگیریم، وقتی مغایر شد دیگه میتونه مفعول به بشه. عبارتش رو هم میگه که و توهمو اصلا از اشکال و توهم ما حالا ان المفعول به لابد ان يكون له نحو تحقق و نحو وجود و تحقق في وعائه قبل ورود الفعل علی. بعد ادامه عبارت هست فعلیه فعلا هذا لا يمكن ان يتعلق التكليف بالتكليف على نحو تعلق الفعل بالمفعول به لانه ليس للتكليف نحو وجود سابقا ان تعلق التكليف به بل وجوده انما يكون بنفس انشاء التكليف لان المفعول المطلق من كيفيات الفعل فلا يمكن وجوده قبل فاسد فان المفعول المطلق النوعي والعددي اولا مطلق مفعول مطلق نمیگه نوعی عددی میگه يصح جعله مفعولا به بنحو من العنايه مثلا الوجوب و تحریم بین کان وجودهما به نفس الایجاب و الانشاء و لیس لهما نحو تحقق فی المرتبات السابقه الا انهما به اعتبار ما لهما من المعنى الاسم المصدری یصح تعلق التکلیف بهما نعم هما به معنى المصدر لا یصح تعلق التکلیف بهما فتعمل. اینجوری تعبیر کرده. آقای صدر عبارتی که ازشون نقل میکنه عبارت عجیبی است و بعد وارد بحثای پاسخ میدهش که حالا پاسخاش هم عجیب تر از اصل بحثه. من حالا نمیخوام وارد اون پاسخ ها بشم، ولی اصل بیانی که ایشون نقل میکنه بله این هست، میگه لعن المفعول میگه ما میتوانیم اسم موصول رو معنی مصدری نگیریم، معنی اسم مصدری بگیریم. لعن المفعول المطلق و ما کان نفس و مصدر الفعل و مادت الفعل و حالا غیر مادت الفعل بل اعتبار. بعد میگه که مفعول اسم مصدر یک معنای یک وجود اعتباری هست برای مصدر، یک وجود اعتباری هست، بنابراین این وجود اعتباری رو ما میتوانیم، این وجود اعتباری غیر از وجود خود مصدر هست و بحثا رو اونم وجود اعتباری و امثال اینها تو این بحث رو مطرح کرده. بحث وجود اعتباری و وجود حقیقی و این چیزا اصلا نداره. ایشون بحثش اینه که به هر حال اسم مصدر یک ملاحظه مستقل از مصدره، بنابراین مغایر با مصدر هست. وقتی مغایر با مصدر شد میتونه مفعول به باشه، میتونه مفعول. خب این جواب این اشکالش هم این هست که مجرد مغایر بودن مفعول به نمی کنه، که هر چیزی که مغایر شد درسته. یعنی مشکل ما فقط این نیست که مفعول به باید با فعل مغایر باشه، مفعول به یک شیء خاصیه، یک شیء خاصیه، حالا مغایر هم شد. فرض کنید ضربت و ضربن، حالا این ضربن اسم مصدر ما گفتیم، قسلت و ما در مورد قسل یه اقتصال داریم، یک غسل داریم. حالا غسلن اگر اسم مصدر شد، حالا شکل شد اسم مصدر، میتونه مفعول باشه؟ چون اسم مصدر مغایر با مصدره، مغایر بودن که کافی نیست، باید
بودنش رد کنه، اثبات کنه.
مفعول مطلق بودن رد بشه، اثبات مفعول به بودن نمیشه. مفعول به یک نحوه تعلق خاصیه که باید فعل در اون عمل کنه، فعل که در اون چیز عمل نمیکنه، که فعل که در عرض کنم خدمت شما اسم مصدر عمل نمیکنه، که این چجوری اینجوری ایشون تصویر کرده. اصلا اشکالش این هست که عرض کردم مثلا ما میگیم قسلت و غسلن، غسلن میتونه مفعول به باشه، یعنی من غسل را شستم، شستشو را شستم، شستشو را شستم، یه غلطه. پس این اصل اشکال اینه که ایشون به خواسته برای حل مشکل تغایر ایجاد کنه بین انشاء و اون شیعی که تکلیف، میگه تغایر که درست شد میتونه مفعول به باشه. بحث اینه که مجرد تغایر درست کردن، حالا تغایر حقیقی هم نه، ایشون میگه ولو مصدر و اسم مصدر حقیقتا یکیه، همین مقدار که اعتباراً دو تا هست، دو نحوه ملاحظه مختلف داره، کافی است برای تغایر. اون اعتباری اینه که ایشون میگه اینه، من فرد اعتباری، حالا نگاه کنید آقا من آقای صد یه بحثایی کردم که این فرد اعتباری چجوری ایجاد میشه ایجاد نمیشه، بحثای خاصی که من اصلا متوجه اینکه چی میخوان نشون بگنم اصلا نشدم. خب این یه مرحله. ولی مرحوم آقای خویی تو عجبه تقریرات یک گونه دیگه تقریب رو مطرح کردن که اون تقریب کاملا قابل چیز هست، توجه دیگه به این وضوح بطلان که تقریب فواید الاصول هست نیست. ایشون میگن که یک حکم داریم به معنای مصدری، یک حکم داریم به معنای اسم مصدری، که اون معنای اسم مصدری همون حکم المعبر عنه بالحکم المجعول، حکم مجعول، و حکم مجعول جعل تشریع به او تعلق میگیره. شما میگید جعل تو جعل الله الوجوبه، مفعول جعل دیگه، خداوند وجوب رو جعل میکنه. خداوند وجوب رو جعل میکنن، بنابراین مانعی نداره مفعول به باشه، وجوب مجعول است. ایجاب رو خدا جعل نمیکنه، ولی وجوب رو جعل میکنه. وجوب جعل شاره، شما این تکلیف رو به معنای ایجاب گرفتید، ولی ما تکلیف رو به معنای ایجاب نمیگیریم، این تکلیف رو به معنای وجوب میگیریم. و وجوب جعلی هست که از طرف شاره صادر میشه و مفعوله، مجعول هم هست. اصلا خود شما میگه الحکم مجعول، تعبیر مفعول در موردش تعبیر میکنی، اسم مفعول به کار میبرید. پس بنابراین خود همین به کار بردن واژه اسم مفعول معناش اینه که این مفعول به میتواند واقع بشود و امثال اینها. این تقریبی هست که خب این تقریب تقریب قابل توجهی هست که خب چیز هست، ولی پاسخ مطلب اینه که شما باید ببینید کلفه به معنی جعله هست یا جعله نیست. کلفه اگر به معنی جعله باشه خب درسته، جعل الله علی العباد الوجوبه اشکال نداره، ولی اگر کلفه به معنای این که یک چیزی رو برگردن گذاشتن، یعنی به این معنا یک فعلی رو انجام فعل شخص رو مکلف به انجام فعلی قرار دادن، اون متعلق به وجوب نمیشه. کلف الله العباد الوجوبه گفته نمیشه، کلف الله الفعله، مفعول کلفه مفعول بهش فعل خواهد بود. و این خودش یه بحثیه که باید دید کلفه مفادش چیه. حالا این رو من فردا انشالله در مورد صحبت میکنم که آیا کلفه مفعول دومش غیر از فعل چیز دیگه‌ای مفعول دوم واقع میشه؟ چه حکم به معنی حکم مجعول به این تعبیری که مرحوم آقای نائینی فرمودن، چه چیزای دیگه، چه اشیاء خارجیه امثال اینها، یا اون واقع نمیشه؟ یه مقداری جستجو کردم، هنوز جستجو تکمیل نشد، انشالله فردا در مورد این صحبت میکنم. ولی بحث اینه، اگر ادعا اینه که کلفه مفادی دارد که مفعول دومش همیشه فعلی از مفعول به دومش فعلی از افعال است، و وجوب به معنای حکم مجعول هم مفعول دوم نیست، چون کلفه به معنی جعله نیست. کلفه به معنی جعله تشریعی، جعله که اصولی ها به کار میان، البته حتی خود جعله هم که در لغت هست به فعل متعلق میشه، ولی اون جعله که اصولی ها میگن جعلتو علی المکلف وجوب الصلات، جعلتو علی المکلف وجوب الصلات، اون جعلی که در کلمات اصولیون به کار میبرن، آیا کلفه به معنای جعل به اصطلاح اصولیه، جعل تشریعی به اصطلاح اصولی هست یا نیست؟ اون بحثی هست که باید در نحوه استعمال جعله بررسی بکنیم، لغت و استعمالات رو ببینیم، ببینیم آیا کلفه به معنا اطلاق میشه اطلاق نمیشه. خب این پس بنابراین به نظر میرسه تا اینجا این بیاناتی که بزرگان دارن کافی است. مرحوم آقای صدر یک مطلب دیگه رو اینجا مطرح میکنن، ایشون میگن که اصلا معاتاها نمیتواند مفعول مطلق باشه، حتی اگر به معنای تکلیف هم باشه، تکلیف مفعول مطلقش صحیح نیست. چطور؟ ایشون میگه که ببینید مفعول مطلق، حالا من بیان عرض رو کنم، ایشون میگه که ببینیم اگر این مفعول مطلق باشه چه شکلی میشه. عبارت این میشه کلف الله العباده تکلیفا آتاها، آتاها آتاها هم به معنی علمه هست دیگه، فرض اینه که اگر ایتاء تکلیف بود، ایتاء به معنی اعلامه. پس مفاد آیه این میشه خداوند تنها تکلیفی را که اعلام کرده است
تکلیف میکنن. اعلام در رتبه متأخر از تکلیفه، در حالی که اینجا تکلیفاً آتها، یعنی قبل از این که این تکلیف بشه باید اعلام بشه. تکلیف که هنوز تحقق پیدا نکرده چیچیو اعلام کنن؟ چیچیو اعلام؟ اعلام در رتبه متأخر از تکلیف هست. اول تکلیف تحقق پیدا میکنه بعد اعلام میشه. تکلیف هنوز تحقق پیدا نکرده اعلامش باشه که معنا نداره. از تکلیفاً اعلمها اعلمهو، این غلطه. بنابراین این به معنای مفعول به عرض کنم خدمت شما، ایشون میگن اعلام باید در رتبه متقدم از تکلیف تحقق پیدا کنه، بنابراین غلطه. بعد ایشون میفهمند که نه، این اصلا مراد عرض کنم خدمت شما، این کلفه به معنی لغوی هست، همون معنایی که آغازی ها مطرح میکنن که کلفه یعنی جعلفی خلفت شیئن و امثال اینها، همون معنا رو میگیرن و میگن بنابراین معنا میتونه یک معنی جامعه بگیریم و مشکل به اصطلاح عبارت رو حل کنیم. خب اما من کلام همون آقای سعد چند مرحله در موردش باید بحث شد. یه مرحله این که آیا این که ایشون فرمودن علم در رتبه متأخر است، این که فرمودن علم در رتبه متأخر است، این اعلام باید در رتبه متأخر هست صحیح یا صحیح نیست، یه مطلب. مطلب دوم این که آیا اگر در رتبه متأخر باشه اشکالی پیش میاد یا اشکالی پیش نمیاد، این یه مرحله بحث. یه مرحله بحث دیگه اون راه حلی که ایشون بعدن دنبال کردن، اون راه حل چقدر درسته درست نیست. حالا اول اون قطعه اول کلام ایشون رو ما صحبت کنیم. یه مطلبی رو حاج آقا در بحث اختصاص احکام به عالمین مطرح کردن که آیون معمولا میگن تخصیص حکم به عالم لازمش دور هست، چون اگر موضوع متقدم بر حکم است پس باید در رتبه سابقه بر حکم موضوع تحقق داشته باشد، در حالی که علم معلول حکم است. این دور پیش میاد یا بفرمایید خلف پیش میاد، ما اول متقدم باید در رتبه متأخر قرار بگیره و امثالی ها. اون اشکال معروف رو چاله نمیخوام با دقت اشکال رو تقریب کنم، حاجه ها در پاسخ اینجوری بیان میفرمایند، میفرمایند که علم دو گونه میشه معنا کرد، یکی علم فعلی، علم بالفعل، یکی علم تقدیری. علم بالفعل یعنی که واقعا طرف عالم باشه، که طرف واقعا عالم باشه خب باید حکمی باشد تا به اون حکم علم پیدا کنه، بدون وجود حکم علم به اون حکم معنا نداره. ولی ما این که میگیم حکم متعلق به عالم هست، مرادمون علم فعلی نیست،
علم تقدیریه به این معنا، کسی که اگر تکلیف به او بشود عالم میشود. این قضیه تعلیقیه، ان کلف الله یسیر عالما. این جمله تعلیقیه تحققش، این قضیه شرطیه، قبل از تحقق شرط موجوده. اینجور نیست که قضیه شرطیه متوقف باشه برای اینکه شرطش هم تحقق داشته باشه تا قضیه. این که اگر شارع تکلیف کند من عالم میشم یک امر ازلیه، این امری نیست که به تکلیف تحقق پیدا میکنه. بنابراین ما میگیم تکلیف شارع به کسی تعلق میگیرد که اون شخص این وصف رو دارد که اگه شارع تکلیف کند من عالم میشود. و این عنوان اصلا در رتبه متأخره بر تکلیف هم نیست، در رتبه متقدم هست، هیچ محضور دوری هم پیش نمیاد. چون معنیش چیه؟ علم فعلی متوقف است بر تکلیف و تکلیف متوقف است بر علم تقدیری. یعنی این قضیه شرطیهی که این کلفه یسیر عالما، این تحقق تکلیف، این انشالله تکلیفه یسیر عالما، نتیجهش این میشه که علم فعلی مکلف به علم تقدیری مکلف متوقف باشه. مشکلی نیست، علم فعلیش به خود علم فعلیش متوقف نیست که دور پیش بیاد. علم فعلی به علم تقدیری متعلق میخواهد بودش، دوری همش نمیاد. خب اگر این بیان رو مطرح کنیم هیچ مشکلی در کلام نیست. یعنی ما میگیم که معاطاها یعنی آن کسی که اگر شارع تکلیف کند عالم میشود. بنابراین لازم نیست حتما علم رو شما به معنای علم فعلی بگیرید. خب این یه مرحله. البته ممکنه شما رو پاسخ بدید، بگید که این جواب در اون بحث، اینکه آیا تکلیف متوقف بر میتواند مختص به عالمین باشه، خوبه. ولی ما نحن فیه میگه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. آتاها فرض اینه که معنی اعلمه هاست. اعلمه ها ظهور عناوین در فعلیته، یعنی اون کسی که بالفعل عالم باشه، نه کسی که اگر تکلیف تعلق بگیرد عالم بشود. این پاسخ در اونجا درسته، ولی در ما نحن فیه خلاف ظاهره. ظاهر ما آتاها این هست که بالفعل عالم هست. وقتی ظاهرش این هست که بالفعل عالم باشه، خب شما نمیتوانید این بیان رو بیاورید. حالا دیگه این قول به قول باید بکنیم، آیا مثلا اطلاق ما آتاها اگر بگیم حکم رو شامل میشه، میتوانیم بگیم به دلیل اینکه اطلاق داره، اطلاق قرینه است برای تجوز و مراد از آتاها رو باید ایتاء فعلی نگیریم، ایتاء تقدیری بگیریم. اونها به هر حال یک انقلت قلتایی هست که باید دنبال کرد که آیا یه همچین ظهوری داره به قرینه مثلا اطلاق موصول، که مراد از ایتاء ایتاء تعلیقی و شرطی هست یا نیست. خب یه بحثای دیگه هست. این مرحله اول بحث، این انقلت قلتا و این بحثا در موردش مطرح هست. اما مرحله دوم، این که اصلا فرض کنید مراد از اعلام حکم فعلی هم باشه، ما میگیم لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا معلوما بالفعل. این معلوما بالفعل آیا باید حتما در رتبه سابقه بر تکلیف معلوم باشه، یا اون تکلیفی که ولو در حین عمل هم معلوم باشه اون کفایت میکنه؟ به نظر میرسه که این معلومیتی، اصلا وصف اوصافی که اینجا قرار داده میشود، این اوصاف یه موقعی هست شما میخواید بگید که ظهور دلیل این هست که اون وصف در رتبه سابق تحقق داره، با این شی تحقق پیدا نمی کنه. پس تو مطلب اینه که یه همچی ظهوری به طور کلی درست نیست. حالا ما اگر مثلا گفتیم لا یکلف الله الا تکلیفا یقدر المکلف علی البه، اگر با نفس این تکلیف قدرت حاصل بشه اشکال داره ما این تعبیر رو به کار ببریم؟ حتما باید در رتبه سابق قدرت وجود داشته باشه. فرض کنید من اگر امر کنم شخصی که عاجز هست به امر کنم قم باذن الله، فرض کنید یک ولی خدایی به شخصی که عاجز هست و ناتوان هست دستور میده قم باذن الله، که خود این قم باذن الله در اون شخص عاجز یک قدرتی ایجاد کنه، این رو از جا بتواند از جا بلند شه، آیا این برخلاف لا یکلف الله الا وسعها است؟ تعبیر لا یکلف الله وسعها، اون وسعهایی که گفتن باید وسع بودنش با قطع نظر از تکلیف باشه. به نظر میاد همچی چیزی اصلا در وسعها نخوابیده که با قطع نظر از تکلیف. بله اینا تناسبات حکم و موضوع اقتضا میکنن. ما ببینید یه موقعی این که میگیم عنوان مفعول باید با قطع نظر از فعل تحقق داشته باشد، اون دائمی نیست. فرض کنید ما میگیم زید و زیدن، خب باید زیدی باشد تا ضرب من به او تعلق بگیرم، درسته. ولی آیا اگر من میگم که ضربت زیدن محذبا، فرض کنید آیا اگر با نفس ضرب من مقارن ضرب من اون محذب بشه اون مشکلی داره؟ به خصوص یه نکته رو من اینجا میخوام گوش زد کنم، اون اینه. ببینید تکلیف یک امر آنی الحدوث نیست. ببینید منی که تکلیف میکنم، ولو تکلیف یک انشاء هست، ولی انشاء سبب میشود که اون مفعول به یک حالت دائمی متصف بشه. من میگم کلفت و زیدر وجوب الصلات، وجوب صلات رو الان انشاء میکنم، ولی این وجوب که به گردن مکلف میاد یک امر مستمره. من میگم وجوب صلات را بر گردن مکلف قرار دادم، این وجوب صلاتی که بر گردن مکلف قرار میگیرد این وجوب صلات یک امر مستمره، نه همون آن یه لحظه وجوب صلات قرار میگیره میره پیکارش. مفعول با ضرب تو فرق داره. ضرب تو زیدن همون زمانی که زدم ضرب تحقق پیدا کرد پیکارش. ولی فرض کنید اگر من میگم که کلفت و زیدن اوجبت و زیدن از صلاته، اوجبت و علا زیدن از صلاته، بر زید صلات را واجب کردم، درسته؟ این که من بر زید صلات رو واجب میکنم وجوب صلات یک امر مستمر ریه. اگر این امر مستمر بعد از انشاء، یعنی بعد از اون حالت آنی الحدوثی که انشاء هست معلوم مکلف بشه، به نظر نمیرسه که هیچ مشکلی داشته باشه. یعنی من میگم که من تنها تکلیفی رو ایجاب میکنم که اون تکلیف با ایجاب من که یک امری هست که در یک زمان خاص تحقق پیدا میکنه معلوم مکلف بشه. معلوم مکلف که شد یعنی اون موقع عمل معلومش هست. آن چیزی که عقلا در باب تکلیف معتبره قدرت این العمله، علم این العمله، و این نکات سبب می شود که در شکل‌گیری ظهور کلمات دخالت داشته باشه. ببینید من این که در رتبه سابق بر فعل آیا وصف مفعول باید تحقق داشته باشد یا تحقق نداشته باشد، این بستگی داره که اون فعل ما چه باشه، تناسبات حکم موضوع در اینجا دخالت داره. اگر فعل ما یک فعلی باشد که اولا اون فعل اثری رو در مفعول ایجاد کند که اثر مستمر باشد، ثانیا اون ایجاد اثر مهم از فعل، یعنی اون چیزی که غرض از فعل هست حقه اون اثر هست، و ارتکاز عقلایی که در مورد اون وصفی که در مورد متعلق ما ذکر میکنیم به این است که در وجود مستمرش، وجود بعد از انشاش به اون وصف متصف باشه. یعنی اینجور مقدمات باشه هیچ مانعی هم نداره. من اینجوری میخوام بگم، میگم من جعلت و اوجبت و زیدن، اوجبت و علی زیدن وجوب الصلات وجوبا معلوما بعد الایجاب، هیچ مانعی نداره که این وجوب بعد از ایجاب، بعد از ایجاب به معنای اون احداث. یعنی یه موقع مشکل شما مشکل اینه که خلاف ظاهر هست، ظاهر این هست که در رتبه سابقه بر ایجاب اون حالت معلومیت تحقق داره، پاسخ واسه اینه که نه همچی چیزی نیست، هیچ خلاف ظاهری نیست. باید دید که اون قیدی که اینجا ذکر کرده اون قید برای چی ذکر کرده. اگر قید ناظر به یک امر ارتکازی باشد باید دید اون ارتکاز عقلایی که اینجا همراه این جمله هست اقتضا میکند که اون وصف قبل از تعلق فعل موجود باشه یا با تعلق فعل هم موجود باشه کفایت میکنه. به نظر میرسه در جایی که با تعلق فعل موجود بشه، با تعلق فعل و فعل هم یه جنبه استمراری داشته باشه، اینجور نباشه فرض کن ضربتو، فرض کن من بگم ضربتو زیدن عالما، زیدی که با زدن من عالم میشه، خب بگیم این خلاف ظاهره، چون اون باید در رتبه سابقه بر ضرب عالم باشه، ضربم که یک لحظه بیشتر تحقق نداره، ضربتو این باید در قبل از اینکه من ضربم صادر بشه اون عالمیت زید باشه تا ضرب من بره رو ضرب عالم، خب اب نداره. ولی چیزهایی مثل تکلیف که یک امری هست که اثر مستمر ایجاد میکنه، اگر در حین تحقق اثر اون وصف تحقق پیدا کنه، ولو تحقق وصف به نفس این انشاء باشه و ارتکاز عقلایی هم با این مطلب سازگار باشه، به نظر میرسه هیچ کنه خلاف ظاهری نباشه. اینجور شما الان اینجور بگید که اگر شما تکلیف بگید خداوند فقط تکالیف به امور معدو تکلیفی رو بهش تکلیف میکنه که مکلف به علم پیدا کنه، علم پیدا کنه، ولو علم پیدا کردنش به نفس تکلیف اشاره باشه، به نظر میرسه هیچ مانعی نداره. پس بنابراین بس این هست که اینکه ظهور دلیل در این باشه که اون وصفی که مفعول به یا مفعول مطلق به اون وصف متصف است در رتبه سابق بر فعل تحقق داشته باشد، این ظهور همیشگی نیست. خلاصه بنابراین مانعی نداره ما بگیم که لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا معلوما ولو کان معلومیته به نفس حاضر تکلیف، بگیم اطلاق داره این معلومیتی که اینجا هست، معلومیتی که به نفس تکلیف هم میاد مانعی نداره. بنابراین که حتما باید اون مراد از معلومن معلومیت قبل از تکلیف باشه، این همچی ملازمه نداره. این مطلب. اما بحث اصلی اینا حالا همه روی این تصبرات و روز چیزایی هست که آقایون دنبال میکنن. اما حالا ببینیم مرحوم آیسعد خودشون یک تقریبی که در پاسخ این اشکال مطرح میکنن که این رو ما نمیدونم معنی لغوی بگیریم. ما تو کلام آوازی ها که وارد شدیم مثلا رو گفتیم، این که معنی لغوی کلفه معنای لغوی کلفه این هست که جعلته، من او رو در خلاصه سنگینی اون من قبل اون تکلیف قرار دادم. این خب یه بحث اینه که اصلا کلفه به این معنا آمده یا نیومده که در مورد کلام آغازی عرض کردیم، نیومده. فردا من بیشتر این رو توضیح میدم که آیا کلفه مجرد معنی لغوی کلفه با این معنایی که این آقایون تصویر میکنن سازگار هست یا نیست، اونو بعد فردا عرض کنم. اما یه بحث دیگه من میخوام بگم، آقای صدر که اشکال این میکنن که در رتبه سابقه بر فعل باید اون وصف تحقق داشته باشه. اون فقط در مفعول مطلق نیست که اون وصف باید تحقق داشته باشه، در مفعول به هم باید تحقق داشته باشه. این که ما کلفه رو از معنای اصطلاحی تبدیل کنیم به معنای لغوی چجوری مشکل رو حل میکنه؟ ایشون میگه که من تنها مکلفین رو در سختی تکلیفی قرار میدم که اون تکلیف معلوم باشه. در سختی تکلیف قرار دادن به چیه؟ به انشاست دیگه. کاری که شارع میکنه با انشاء کردن مکلفین رو در کلفت اون عمل قرار میدهن، درست؟ پس باید در رتبه سابقه بر این انشاء اون معلومیت تحقق داشته باشه. یعنی من فقط مکلفین رو در کلفت تکالیف معلومه قرار میدم، پس اون تکلیف معلومه در رتبه سابق باید معلوم باشه. من اینو متوجه نشدم درست که ایشون از مفعول این که مفعول مطلق رو کردن مفعول به، بعد کلفه رو از معنای لغوی، از معنای اصطلاحی به معنای لغوی به تقریبی که خودشون تصویر کردن تبدیل کردن، چجوری این مشکل رو حل کردن؟ این اون مشکل این هست که وصف متعلق باید در رتبه سابق تحقق داشته باشه. یا حالا مفعول مطلق، مفعول مطلق که ما میگیم تکلیفا آتاها، اون آتاها باید قبل از تکلیف ایتا صدق کنن، درست؟ مفعول به اتفاقا در مفعول به این واضح تره. مفعول مطلق تحققش به نفس فعله. حالا ممکنه بگیم تحقق وصفش هم به نفس فعل باشه، اشکال نداره. ولی مفعول به چه شد؟ مفعول به تحققش که به نفس فعل نیست، در رتبه سابقه است. این شیء موصوف به وصف این باید قبل از فعل تحقق داشته باشه. چجوری اینجا امکان داره تحقق داشته باشه؟ یعنی این مطلبی که ایشون مطرح کردن مشکل رو سخت‌تر می‌کنن. حالا سرسره از اشکال مبنایی که اصلا این درست نیست مطلب، که حالا اونو بعد فردا توضیح میدم، چجوری این مشکل رو حل کردن ایشون با این تقریبی که بیان کردن. اینه که حالا ما فردا در مورد این مطلب یه توضیح میدم. من اصل قضیه اینه، یه حالا وقت گذشته فقط یه نکته‌ای رو هم بگم. حالا ما آمدیم کلفه رو یه معنای لغوی براش درست کردیم و نمیدونم امثال این معنای براش، آیا این مقدار کافی هست برای اینکه ما بگیم ظاهر آیه این معناست؟ اون معنای لغوی این کلمه، مگه ما مجبوریم که حتما اطلاق بر آیه بگیریم؟ یعنی اول چون میگید چون اطلاق دارد باید فعل رو به گونه ای معنا کنیم که با این اطلاق سازگار باشه. اگه فعل رو چند جور بشه معنا کرد؟ آیا اطلاق این که کدوم یک از این معانی فعل اراده شده باشه، این اطلاق فعل رو معناش رو روشن میکنه؟ اینو کنده مفهومه هم گرفته که ما آتاها اطلاق داره. حالا که اطلاق داره ما باید کلمه رو یه جوری معنا کنیم که بشه ما آتا. مفهوم مطلقه که نشد، مفعول بهش هم باید کلفه رو به یه معنای بکنیم که اون معنا همه اینا رو پوشش بده. اگر بگید شما کلفه فقط یه معنا داره، خب اب نداره. ولی کلفه این معنایی که شما چیز کردید فوقش اینه که ما تونستیم تصحیحش کنیم. کافی نیست برای اثبات مدعا مجرد امکان یک معنا، مجرد امکان برای استظهار کافی نیست. حالا این رو ادامه بحث فردا ان شاء الله. و سلام با آنسه یه آمان.